الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرمود که مبارک پروردگاری است، اون پروردگاری که این قرآن رو برای بندگانش نازل کرد و برای بنده خاصش بالاخص نازل کرد تا جهانیان را از زندگی عادی بی ثمر خود بترسان. و بعد فرمود که پیامبر بهانه هایی که برای نپذیرفتن قرآن می آورند بهانه های بسیار سبکی است. اینها انتظارهایی که از نبوت دارند غیر فلسفه است که ما برای نبوت در نظر داریم. پیامبران آمدند که انسان‌ها از زمین به آسمان وصل بشن. ادهی گفتند چون پیامبران کم زمینی هستند، کم باغ دارند، کم طلا دارند، نمی پرند، پس پیامبر نیستند. اصلا مسئله چیز دیگری بود. پیامبری یعنی این که انسان‌ها به باطن عالم و به غیب عالم وصل بشن تا در ابدیت مطلق خودشون که بیرون از این زمین و زمان است از خود نرنجند و در عالمی باشن که اون عالم در ابدیت برای اینها آزار دهنده نباشد. حقیقت انسان ابدیت انسان است، پس باید ترسیمی از زندگی بکنن که در حقیقت خودشون که ابدیت خودشان است با خودشون در جنگ و پشیمانی نباشن. قصه نبوت قصه زندگی دنیاست. دنیا رو باید درست فهمید تا معنی نبوت را بتوانیم بفهمیم. دنیا محل استکمال و بروز استعدادها و امتحان برای احسن عمل است تا انسان در انسانیت خودش تثبیت شود. دنیا رو نفهمیم نبوت رو هم نمیفهمیم. اگر دنیا برای وسعت پیدا کردن انسان است، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون گفت، نگفت انسان و جن رو خلق کردیم که در دنیا بمانند، گفت انسان و جن رو خلق کردیم که در دنیا بندگی کنند، یعنی باطن و غیب و رب دنیا رو توجه کنند و عبادت کنند. وقتی بودن دنیا معناش مشخص شد، بودن نبوت هم معناش مشخص میشه. آمده است که تو بندگی که به عهدت هست رو به توانی انجام بدی. نبی برای همین آمده. حالا اگر کسی معنی زندگی رو گم کرد، حتما معنی نبوت رو نمیفهمد. میگه که چرا طلا نداره؟ اصلا مگه بنا بود ما در این دنیا طلاداری کنیم؟ چرا باغ ندار؟ چرا مثل آدمها در کوچه و بازار راه میرون؟ مگر بنا بود نبی جز آدم باشه؟ آدمی است که خودش هم در تلاش است که وصل به غیب برینش رو محکم کنه. حرقش اینه که بقیه نیستن در این اتصال، باید بیاین. انبیا هستن باید حفظ کنن. بعد میگه پیغمبر انظر کیف ضربوا لك الامثال، اصلا ببین چطوری برای تو مثال میزنن، توصیف تو را ببین چطوری میکنن، ببین اصلا اینا چطوری تو را معنا میکنن. میگن چرا گنج ندارن؟ فرماد فضل اینها گمراهن. یه وقت است یه کسی میداند این جاده را باید برود، بلد نیست. یکی اصلا نمیداند که این جاده را باید برود، اصلا بلد نمودن معنا برش نمیده. کی نادان است؟ اون که میداند که باید به جایی برسد، وقتی نمیداند چطوری برسد. اما یکی از اصلا نمیدونه باید به جایی برسه، این اصلا نمیداند را نمیپذیرد، اصلا نمیپذیرد که نمیداند. چرا نمیداند؟ چیزی نیست که نداند. از نظر اون اگر کسی معنی زندگیش رو فهمید که برای وصل به ابدیت هست، اون وقت حالا معنی بودن نبی رو میفهمه. میگه پیغمبر فزلو، اینها اصلا از پایه کجن، اینها جواب نمیخوان. اگه یکی بگه چرا پیامبران طلا نداشتند و گنج نداشتند و اینا، جواب نمیخواد. این اصلا به کل نمیفهمه پیامبر یعنی چی. فهمید نتیجهش نیست که پیامبر این بینش اصلاح شدنی نیست. فلا یستطیعون سبیلا، اینها هرگز در راه نخواهند آمد. یعنی اصلا اینا امید اومدن در راه حق براشونه. چرا؟ چون گفتم دوباره نمیدونه که گم است که چشم دار بخواد. یکی کور است ولی کوری خودش رو قبول نداره. این دستش هیچ وقت به کسی نمیده. یکی کور است ولی میبینه که کور است، یعنی چشمی بالاتر از چشم سر داره، شعور. اینه که دستش رو میده به یک چشم دار. فلا یستطیعون سبیلا، پیامبر اینها که تو را اینطوری ترسیم میکنن، اینها اصلا در راه نخواهند، اینها براشون راهی نیست، استطاعت جاده پیمایی ندارن، اصلا در راه نیستن. به خودتون رجوع کنید. مشکل جامعه یکیش همینه که اولا معنی خودشون رو گاهی مردم نمیدانن، گاهی عکسشه. میدانن پیامبرا قدرت دارن، فکر میکنن مثل یه مرتازه که قدرت داره. دیدین مثلا مرغ یارو گم میشه، میره پیش مرتازه که آقا خیر ببینید یه مقدار نگاه کن ببین مرغ ما خونه کیه. این قبول دارد که این مرتازه به هیچ دردی نمیخوره، فقط به همین درد میخوره که این مرغ اینا گوشه خونه همسایه گم شده پیدا کنند بشه. بعضی ها حالا که نبی را قبول دارن اینجوری قبول دارن که یه کاری بکنیم که مثلا در خوردن و پروریده شدن تو دنیا اینها کمک میکنه. اینها پیامبری نمیفهمن. همینها هم قدرت پیامبران را قدرت دنیایی میطلبن. یعنی براشون شق القمر مهم است ولی قرآن مهم نیست. یعنی برای این آدم ها این که یه معجزه ای میکنه، شما خودتون میدین معجزه شق القمر برای جهال بود، هیچ هم هدایت نشده. یعنی شما ندارین در تاریخ وقتی شق القمر شد کفار مکه یک شما مسلمان شده. آیه رو نگاه کنید بعدا، یعنی اون در خطبه قاسه خیلی عجیبه، خیلی بیدار آدم باید بشه. امیرالمومنین میفرمان کفار اومدن به پیامبر صلوات الله علیه و آله، گفتن که اگر این درخت را از اونجا بیاری اینجا، ما میفهمیم که تو از طرف خدا جا جالبه که حضرت میفرمان پیامبر گفتن که شما نمپذیرید، ولی من حجت بهتون تمام میکنم. آخر خطبه قاصه در نهج البلاغه. بعد حضرت به درخت همین جمله را گفتن که اگر رسالت منو قبول داری به اذن خدا بیا. حضرت میفرماند اونچنان از زمین کنده شد که انگار یک پرنده بسیار بزرگ بال میزنه. اومد و جلوی رسول الله صلوات الله علیه و آله است. بعد حضرت میفرماند بعضی از شاخه‌هاش هم اومد رو شانه من. اینا هم حکمتی داشت. بعد گفتم که اگه راست میگوی بگو نصفش بره سر جاش. گفت اگه فرمود که اگه رسالت من رو قبول داری به اذن خدا نصفت برسه نصفش. حالا داستان مفصله. بعد خب اون نصفش بر اون نصفش ره. گفتن عجب جادوگر قوی. بفرمون اهل دنیا که اگه قدرت ببینن از پیامبرا که مؤمن نمیشن، چون اهل دنیا این معنی خودشا گم کردن، اصلا نمیدونه برای چی تو این دنیا. مثل اینه که اصلا اهل دنیا ببینن جمهوری اسلامی تمام مثلا آبهاشا کنترل کرد، میگن عجب زرنگی. اما اینجا از این نتیجه نمیگن که عجب انقلاب بزرگ. چون اهل دنیاست معنی خودش را گم کرده است، هر چه شما بهش بدی ازش دنیای بیشتر میخواد. مرزا که بچه بودیم حتما همه ما همینطور بودیم دیگه، هر که نمیخواستیم باش رفیق شیم اول میدیم میتونیم بزنیم به زمین. تو بعد تو عالم بچگی اصلا ارتباط به جهت استیلا بود. اگه میگیم یکی خود بزرگ است که یه هم ما را میزنه زمین باش رفیق نمیشد، چون استیلامون زایع میشد. اول میدیم بالا پایینش بندازیم اصلا کشتی بگیریم ما اینا میزنیم به زمین. یعنی به اندازه این که استیلای ما را اشباع کنه رفیق ما بود. اگه یکی خیلی بزرگ و گردن کنه بود هیچ وقت باش رفیق میشه. اهل دنیا اینجوری با پیامبر برخورد میکنن. چرا؟ چون خودشون را گم کردن، نمیدونن چی هست، کجا هست، برای چی هستن. به خودتون رجوع کنید. قرآن مال غریبه ها نیست. هیچ آیه از قرآن نیومده است که قر بزنید به دشمنان. نظر میخواه بکنه به خودتون که ببین خودت ارزیابی کن از نبوت چه انتظاری داری، ببین که محقق شده است برا یا نشد. آیه بعدی آیه 10 معترضه است. میخواید من آیه 10 را نمیخونم، آیه 9 را به آیه 11 وصلش میکنم، بعد آیه 10 رو میخونیم. بعد پیغمبر رو خدا تذکر میده بلکه از زبوب ساعت. ببین چقدر ربط داره به هم. اونجا گفت که چی اینا فایده نداره، اینا هدره. چرا؟ ساعت یعنی قیامت کبرا. اینا قیامت کبرا رو قبول نداره، اینا ابدیت خاص خودشون رو قبول نداره. بلکه از زبوب ساعت آیه عجیبیست. آیه 11 میگه پیغمبر این که اینها اصلا انقلاب تو را نمیفهمن، بهونه میگیرن، اینها اصلا انقلاب اصلا قیامت رو نمیفهمن. اینا قیامت رو نمیفهمن که اینجوری با انقلاب تو برخورد میکنن. نمونش خودمون، عده ای از یک انقلابی که آمده است انسان را تفسیر فوق اومانیسم بکنه. بعد از رنسانس انسان رو سر بریدن در اروپا، بعد از رنسانس انسانیت رو کشتن و یک حیوان انسان نما رو جاش گذاشتن. آنتروپولوگ ها آنتروپولوژی شنیدن دیگه، یعنی تفسیر انسان بر اساس قوای فیزیولوژیک و آرزوهای فیزیولوژیک. یعنی انسان چیست؟ خیلی عجیب هم هست چه تو اینقدر موفق شدن چون با جاهلا سر کار داشتن. انسان چیست؟ موجودیست که یک سیستم مادی دارن و یه کشش‌های شهوانی و خیالی. اساساً اول انسان رو تفسیر مادی کردن، بعد انسان تمام وجودش در اختیار به دست آوردن ماده گذاشت. خیلی گوش کنی، خیلی آیه عجیب، آیه 11 باید حل بشه نمیشه انشاءالله. به قول یکی از دانشمندان بسیار بزرگ میفرماد که فکر نکنی قبل از تمدن غرب بشر نمیتوانست به این تکنیک برسه. نه، طوری انسان را میفهمید که نمیخواست به این تکنیک برسه. انسان جهان سنت ها انسانیست که میگه من آمده ام که با درون خودم صعود کنم در دامن طبیعت. انسان بعد از رنسانس انسانیست که میگوید من آمده ام بدون توجه به درون و باطن از طبیعت استفاده کنم. دوتا انسان است، یکی میگه من بیشتر باید مشغول به درونم باشم و غیر طبیعت رو هم باید کنارش زندگی کنم. پس میرم کجا خانه میسازم؟ کنار رودخانه. من نیومدم بیرون رو تغییر بدم، من آمدم خودم رو تغییر بدم در این دنیا. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. من آمدم خودم رو بنده کنم. بنده که از درونه، بنده آجر ساختن ساختمان ساختن که بندگی نمیاره. من آمدم خودم رو تغییر بدم در دامن طبیعت. فحبتو منها جمیع، برین در دامن طبیعت. چه موقع؟ مستقرون الهی، در یه مدتی. فمن تبع هدایه، جا به جا میخونم به جهت اینکه تذکر بدم آیه اینجور نیست. فمن تبع هدایت منو هر کس پذیرفت فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. یعنی شما آسمانی برین در دامن طبیعت، درونتون را با همت خودتان تغییر بدید، آسمانی بشید تا بتوانید بهشتی که از آن خارج شدید رو حالا با یک استیلا و یک استحکام به دست بیارید. انسان قبل از رنسانس انسانی است که میفهمد ابدی است، خوب میفهمد ابدی است. اصلا فرهنگ بشری اینه که اینا میفهمد که ابدی است و می فهمد آمد است در این دنیا موقتا مستقرون الهی، هی مدتی. می فهمد که مدتی آمد است در این طبیعت که خود رو تغییر دهد. حالا این انسان می بینید که نمی خواد ابزارهای مهیبی که طبیعت رو خراش بده. اون قدری که نمونشم شما می بینید، اصلا نوع ارتباطش با طبیعت استفاده از پتانسیل های طبیعت است، نه مقابله پتانسیل های تکنیکی مقابله پتانسیل های طبیعت. خیلی این دوتا فرق میکنه. یه وقت اسم میگه دامنه کوه ها را چطوری آبهای زیرزمینی شد جهت بدم که دم ده که میرسد این آبها بشه مال من، بنات میسازه. هیچ کم انرژی صرف نمی کنه مقابل جاذبه، جهت میده به نیروی جاذبه. یه وقت میگه نه، چرا آبها را جهت بدم؟ میام یک دستگاه میسازم آبها را از دل زمین بیرون میکشم. این دو نوع نگرش هست. مثال رو مثالم نمونید، مثال ایمان عرض کردم فوقش مثال من غلطه. هیچ وقت با مثالم که حرفم را اثبات نکردم که شما اگه در مثال مناقشه شد حرف من غلط بشه. حرفم را با برهان باید بگم و مثال میارم برای نزدیک شدن زه. باز التفات بفرماد، مثال است، مثال همیشه تنگ است، مثال آدم را محدود میکنه. یه وقت میگه نه، من انرژی روبروی طبیعت خلق میکنم. ببینین دائم باید موتورش کار کنه تا آب رو بده بیرون. مثال بود، از مثال رهاش. انسان بعد از رنسانس اصلا یادش رفت است که در کنار طبیعت آمده است تا خود را تغییر بده. اصلا فکر میکنه کارش آن است که بیرون را تغییر بده. تلاش برای تغییر دادن بیرون است. پس دو نوع انسان شناسی است، یعنی دو معنی از خود است. اگه خودت رو معنی کردی، خوب گوش کن، که من آمدم که خودم رو تغییر بدم، پس حد اقل وقت را در تغییر طبیعت می‌گذار. ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه گفتن، مرد کم، یعنی کم پولی هم نبود، فقیر هم نبود، گفتن تا آخر عمرش حتی دیوارهای اتاقش را کاغذ هم نکرد. که میگم مال 200 سال ملا هادی که خیلی وقت نیست، که 200 سال هم کمتر. چرا راحت تغییرات بیرون رو نمیتنه، دل نمیسپاره؟ چون میدانه که به حد اقل تغییر بیرون و حد اکثر تغییر درون باید تلاش کنه. این خودشم معنا کرده است. حالا یه انسان دیگه معنای دیگه از خودش دارد، آنتروپولوژی، میگه که اصلا تو بودنت به تغییر بیرون است. چقدر هستی؟ به اندازه‌ای که بیرون تغییر بدی. تو کی معنا داری برای خودت؟ وقتی که بدونی تغییر رو در عالم ایجاد کنی. خب حالا اگه انسان معناش این شد برای خودش که به اندازه‌ای که بیرون رو تغییر بده، جاده‌ها رو نمیدونم نزدیک بسازه، زندگیش رو یک تحولی بده، تغییرات اساسی بده، این آدم حتما نیاز به چی پیدا میکنه؟ به ابزارها. پس حالا شروع میکنه از جان لاکش گرفته و کانت فیلسوفش گرفته تا ادیسونش رو، گوگلیل مومارکیو، نمیدونم این همه اینا که یه کارایی کردن، حالا که بنا شد به اندازه تغییر بیرون من وجود داشته باشم، پس من باید تمام حیاتم و تغییر بیرون بگذارم. چون اگه دقت کردید، هم ما زکریای رازی داریم، هم که مزلی داریم، مثلا جدول تناوبی مزلی. فرقش چیه؟ زکریای رازی اونقدر کنار، به خصوص حالا من لغتم جمله شخصش عوض کنم، جابر ابن حیان، به خصوص جابر ابن حیان حرفش اینه که من از قوای طبیعت استفاده میکنم، کشف انرژی ها میکنم، اما نه اینکه تمام حیاتم باشه. در این حرکت حق میبینم، جهتم هم حقه، خیلی هم انرژی صرف نمیکنم. این دانشمند بزرگ رنه گنون هست، مسلمان هم هست البته، ایشون میگه که اول بشر فکر کرد شدیدن به این ابزار احتیاج داره، بعد شروع کرد در. نه اینکه چون این ابزار رو ساخت به تمدن رسید، چون خودش رو معنی جدید کرد به این ابزار رسید. پس تمدن امروز دنیا یه معنای جدید از انسان است. می‌فرماد پیامبر اگر کسی نرسد به این که یک ابدیتی دارد و این ابدیتش رو باید شدیداً نورانی و معنوی کنه، اصلا معنی پیامبری رو نمی‌فهمد. امروز در اروپا می‌دونید که اصلا چیزی به نام پیامبری معنا نمی‌ده. ممکن است حضرت عیسی علیه السلام را تجلیل کنه، کلیسان بره، ولی اصلا این پیامبری نیست، این یه آدم خوب است. پیامبر یعنی کسی که تمام زندگی ما رو برنامه میده، به عنوان یه آدم خوب از اول تجلیلش میکنه، ازش هم کمک میخوام، از کار همطور که بعضی از مرتاز کمک میخوام، ولی این اصلا پیامبری نیست. پیامبری یعنی تمام برنامه ی حیاتت از تربیت، از تفکر، از گزینش در زندگی باید تحت تأثیر دستورات نبی باشه. سال بزنیم بعد از تکبیر و شهادت هنیان میگون چی؟ میگون شهادت میدم که تو پیامبری، یعنی همه برنامه ده قبول دارم. نمیگون شهادت نم که تو آدم خوبی هستی، تو از آن اشهد ان محمدا رسول الله. یعنی تو آدم خوبی هستی، حرفای هم چه، یعنی من برنامه ده قبول دارم، یعنی تو رسولی، یعنی من برنامه ده قبول دارم، یعنی این برنامه را قبول دارم، نه تو را قبول دارم که یه آدم خوبی هستی، راستگو هستی. باش خیلی یا راستگو هست. شما رو رسالت تأکید میکنی که من شهادت میدم که تو رسولی، یعنی برنامه برنامه الهیست، یعنی برنامه ده قبول دارم. میگه پیامبر قصه اینها اینست که چون قیامت را نمیفهمن، اینها نبوت را نمیپذیرن، چون خودشون را نمیفهمن که در ابدیت باید با خودشون به سر برن، برنامه تو را که خود ناب ایجاد میکنه، انسان بر این ایجاد میکنه، نمیفهمن. پیامبر، انسانها نمیفهمن با دین گرایش های عالی وجود پیدا می کنن و در ابدیت با این گرایش ها به سر برن. چون اینا نمی فهمن میگن چرا خر سوار میشه، چرا اسب نداره، حرفایی بود که زدن. بعد حالا آیه 10 رو عرض کردم، جمله معترضه است. می فرماد که تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الانهار و يجعل لك قصورا. خدا پربرکت است از این که اگه بخواد برای تو بهتر از اینا که اینا میگن گنج و اینا پیش بینی کنه. اولا نمیخواد، چون اینا کمالی نیست، یعنی خدا هرچه خوبه برای تو میخواد، اینا رو برای تو نخواسته است. پس اگه بخواد بهت میداد، حالا نمیخواد که بهت بده. چرا نمیخواد؟ چون هرچی خوبیه برای تو میخواد. پس خدا که خوب است و تبارک است و پر خیر و برکت است، اینا رو برای تو نخواست است، پس اینا خیر و برکت نیست. اگه میخواست که بهت میداد، اونم که جز خوبی نمیخواد، پس اینا خوبی نیست. پس اولا اینجوری نیست. بعد میفرماد که اگه میخواست بهتر از اینا رو بهت میداد، بهشتا جنات تجریم انتح دارن، بهشتایی که زیرش آب جریان داره و برای تو قصد قرار میده. پس اولا که این دنیا اینا رو نخواسته برای تو، چون اونا بحث این دنیایی دارند، اون دنیایی بحثش جداست. اینم که اشاره میکنه اینا رو اون دنیایی که به ساده ترین مؤمنا میدن، اینا برای پیامبر چیزی میفرماد که اولا نخواست. از اینجا میفهمیم که یعنی اینها با نبوت گره نخورده است، یعنی اصلا مردم این نحو انتظارها را از نبی دارن، عموما اینها سودجویی میارد در دین داره. امیرالمومنین هم یه جا داره، عموما پیامبران میدونین طبقه ای بودن که اهل دنیا نتونن امید به اینها داشته باشن، عموما اینجوریست. حالا در مورد حضرت سلیمان باید بحث پیچیده‌ای کرد، اصلا حضرت سلیمان به جهت دیگه اومدن در صحنه هدایت بشری، ولی پیامبری از آن جهت که پیامبریست باید طمع‌خیز نباشن. خودتون ببینید، امیرالمومنین در ترسیم دو تا پیامبر بنی اسرائیل، یعنی حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام، میگه یه لباس مویی صاف، یه لباس مثل گونی ما پوشیده، خیلی ساده، یه عصا دستشون، گفتن ما پیامبر. چرا؟ خودش میگه، میگه برای این که سران اهل دنیا، گردنهای اهل دنیا کشیده نشه به طرف اینها. عظمت یک نظام الهی این است که
اهل دنیا طمعشون رو نخون از اون نظام سیراب کنن. و به حمد الله هر وقت دیدید که انقلاب جهتش جهتیست که طالبان معنا را سیراب میکند و اشباع میکند، بدانید که انقلاب در تعادل است. هر وقت که اهل دنیا را بخواد سیراب کند، انقلاب توقف دارد. میفرماد که پس نمیخواستیم بدیم. ببینید از همین جاهای قرآن زیاد از هم به قول علامه رحمت الله علیه میفرماد گاهی بسیاری آیات را میشه از یه آیه در آورد. اینجا میگهد که ما اگه میخواستیم این کارو میکردیم، پس ما پیغمبرمون نمیخواستیم که وضعش ظاهرن گنج بهش بدیم و باق بدیم. از اون ورم ما خوبی رو میخواستیم، پس این برای پیامبری رو هم رفته خوبی نیست. بلکه از زبو به سا اینها قیامت را فراموش کرد، اسیر دنیا شده، دنیا کشیدشون. حالا که دنیا کشیده شد، نتیجه چی شد؟ اعتدنا لمن کذب به ساعت سعیر. خیلی به آیه دقت کنید، سوره عجیبی ساخت. یعنی اگر کسی قیامت در افق روحش نباشد، طوری در دنیا زندگی می کند که آماده آتش بشود. اعتدنا، آماده کردیم ما برای اینهایی که در دنیا یاد قیامت میرن آتش. یعنی شما هم همینطور، منم همینطور، اگر قیامت افق روح ما رو اشغال نکنه، نوع انتخابهای ما خدای نکرده طوریست که وصل به آتش بشه. یعنی اساسا همین دنیا مردم جهنمی میشن برای اینکه قیامت رو محور قرار میدن، دنیا رو محور قرار میدن، دنیا براشون زیبا میشه، میکشن خودشونه به دنیا. حالا آیه بعدی همین هم میگه میرن، جذب میشن، یعنی جذب میشن، کشیده میشن. همین کشیده شدن یعنی آتش رو برای خودشون آماده کردن. ازارعت هم من مکان بعید، رعت چی؟ جهنم را. کیا؟ اون کفار. وقتی جهنم را کفار از اون دور میبینن، یا نه وقتی جهنم کفار از اون دور میبینه، هر دوش هم میشه، هر دوش هم داریم، شاهد برای هر دوش هم داریم. دومیش عمیق‌تره، چون جهنم میدونیم که شعور داره، زنده است. جهنم زنده است، فریاد میزنه، عصبانی میشه، حالا انجام داریم که قیز میبینه. میگه وقتی جهنم اونا رو از دور میبینه، سم او، اینا میبینن جهنم داره فریاد میکشه و میاد. سم او لها، سم او لها، از جهنم میشنوند چی را؟ تقیدن و زفیرا. اولا یک غضب و یک کشش میکشه بشون. حالا من نمونش نشون میدیم، روشن میشه. شما یه خوله التفات بفرما، اهل دنیا از چی خوششون میاد؟ اهل قیامت از چی خوششون میاد؟ اهل دنیا اگه بهشون بگن آقا بیا کلا سر این یارو بگذارید، فرشش رو از دستش درش، مثلا این فرشش میارزه 300,000 تومن، 50,000 تومن میشه ازش خیلی، میشه اینقدر ساده است که میشه. خب پس حالا اگه کسی قیامتی فکر نکنه، جذب میشه یا نمیشه؟ پس جذب میشه، میره. خب حالا وقتی رفت به طرفش، یعنی در واقع چی داره اینا جذب میکنه؟ حق کشی، حق کشی. یعنی چرا این حق کشی برای این جذاب است؟ چون قیامت جلوش نیست دیگه. یعنی در واقع حق کشی داره اینا جذب میکنه. تا اینجاش درست شد؟ بعد دیدید که چه شعفی، چه شادی درش ایجاد شد، حسابی تحریک شد. چیش تحریک شد؟ هرسش. یعنی هرس چطوری اشغالش میکنه؟ هرس روز قیامت صورتش همون جهنم است. حالا خوب دقت کردی، اول امیدش کمه یا زیاده؟ اول که مگه میشه؟ اهل دنیا اول امیدشون نیست که اینقدر میشه بدی کنه. اومد یه آدم بدر ده، همین مسئولا که بعضیاشون تو روزنامه نوشتن 8 سال زندان و 7 ماه زندان اینا، نه از اولش که اینا بچه بعدی نبودن، پاسدارم بودن. این اولش از دور جهنم رو میشنوه، یعنی از دور یه امیدی پیدا میکنه، بعد یواش یواش هی میره جلو. از اول دور، یعنی اول جهنم از دور تحریک میکنه. خب پس اول یک تحریک، یک شهوت، یک هرس اینه اشغال میکنه. این هرس همون چیه؟ این همون فردا، این غضب جهنم است. عربده میکشه جهنم، همین دنیا داره هرس عربده میکشه. یعنی در واقع هرس الانه دارد قلب این طرف را اشغال میکنه که فردا که پرده رفت عقب، این هرس فشاریست به جانش، فشاری که در واقع داره جیغ میزنه سر فطرتش و فطرتش مقهور شده است. در قیامت داریم اینقدر آدم میترسه در قیامت که همه اهل قیامت به شیون میفته. خب همینه دیگه. و بعد میگه زفیرا میکشه دهش، یه خود ولش میکنه، دم و باز دم و میگن زفیر دیگه جه، میکشه دهش، یه خود ولش که دوباره میکشه دهش، این میکشه دهش. چرا؟ خیلی دقت کنه، چرا جهنم میتونه با اینا این کارو بکنه؟ برگرد به آیه 11. چرا؟ بل کذبو به ساعت. اینا قیامت داره این کار. کسی که قیامت را تمام زندگیش نکنه، این به آتش وصل میشه، همین دنیا، یعنی همین دنیا داره به آتش وصل شه. یعنی گزینشش، تکرار صحبتم از ولی میدونم مقدمه میخواد، گزینشاش گزینشهاییست که به جهنم میرسه. بعد احتیاج به بحث داره بازم. فاذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنی دعا هنالک الثبور قیدا. خب بالاخره نتیجه چی میشه؟ این بعد که جهنم فریاد کشید اومد جلو، ازلفت تو قرآن داریم دیگه، نزدیک شد. وقتی نزدیک شد چی؟ بعد اینا میندازندش تو جهنم. مگه نه؟ من و شما اگه مواظب نباشیم، حواسمون میندازدمون در مهلکه ها. الگو یعنی انتخاب نمی کنیم. مومن بهش را انتخاب میکنه، کافر جهنم رو براش حواسش انتخاب میکنه، خودش اسیر حواسه. چون این یکی از این فکولیا وسط خیابون، این اسیر حواسش است، این زیر لگد حواسش اومده است وسط خیاب. ولی یه مؤمن خودش انتخاب میکنه عبادتش را، یعنی اون را در واقع فرو میبرند حواسها. زبانیه شنیدین دیگه، زبانیه یعنی همین چشم و گوش و اینا، صورت حواسناکش اینا میندازن تو جهنم. الگو منها مکا، القو و ازا القو، وقتی انداختن منها مکانن زیقن مقرنی، از اون جهنم چی گیره این یا؟ مکان تنگ. اصلا وقت فکر کن، تنگ بسته، هم مکانش تنگ است، هم چت بسته میندازندش. مقرنین یعنی بسته شده به زنجیرها. یخت فکر کن، اولا چرا القو مشخص شد؟ چرا مکان ضیق، مکان تنگ؟ مگه میشه شما تا حالا دیدید که هوس و شهوت روح شما رو باز کنه؟ همیشه تنگ و پرفشار میکن. یکی از دوستان تشریف آورده بودن همین تو همین هفته، یه هرسی افتاده بود به جان ایشون، خیلی اذیت شد. از چند نفر یه رشته قبول شده بود و رشته پر هرسی بود که برای ایشون حداقل مشکل، یه دو ترمم، بیشتر از دو ترمم فشار دانشگاهی بشون. بعد همه گفتن آها برو بازم بخون، یه خود دیگه بخون. ما دیدیم اصلا دلیل آوردن برای خود ایشون، حالا در جای خودش بحث باید بشه. بعد بنده بشنات کم نه، باید ول کنی. حتی اگه به قیمت نیست که بعد یه گاری بخری یه خود پرتقال توش بریزی بفروش باش. تو کلی دنیا را اصلا گیجی اینجا چیزه وحشتناکه، زندگیش داشت از دستش میرفت بلن میمکن. میگن یارو دید رو آب یه خیگی پس گفت عجب خیک شیره، میپرم و میگیرمش. پرید و هر دوستاشم بالا واسده بودن که این خیک شیره رو بیارن، خلاصه با هم سرش رو بکنن شیره ها رو بخورن. هرچی معطل موندن دیدن نمیاد، گفتن بابا حالا خفه میشی پس برداره بیا. گفت نمیشه. گفتن خب ولش کن خودت. یا گفت اون معونه ول کردم، اون دیگه منو ول نمیکنه، یه خرس بوده. حالا گاهی اینجوری ما میریم به طرف یه رشته و دنیا، میخوایم که یه زندگی ازش بگیریم، حالا اون خود ما رو از ما میگیره، بعد میخوایم ول کنیم دیگه. دیگه راحتی میشه، هنر میخواد ول کردنش. اینجور نیست که گاهی هنر میخواد. خدا اینقدر باید کمک کنه که آدم ببینه اگه دارد زندگیش ازش میگیره ول کنه. دوستی هر دوستی، گاهی دوستی ها داره زندگی ما رو میگیره ازم، خب ولش کن. هنر میخواد آدم با دوستای دروغی، در حقیقت دوستانن دشمنن که زه حضرت باز و غافل میکنن. اینجوری میشه گاهی نمیتونه ول کنه. حالا بهشون گفتم بابا اصلا بکل ول کن، به نظر خودم هم نظرم اتان. بعد ایشون حرفش این بود که خدا میداند وقتی اومدم توی این اتاق تمام دنیا برام شده بود یک دیوار تنگ، و حالا که دارم میرم اصلا دیگه تمام شد. فهمیدم که بی خود خودم رو اسیر کرد. مورد خاص داشته، من نمیخوام هر کس خودش متشبه به اون حالت بود. شما یکی را به من نشون بده که به طرف دنیا رفته است، برا دنیا، و تمام روحش رو فشاردار نکرده است. ما در روایت داریم که کفار روز قیامت، روز برزخ، در بین دو سنگ آتشین میذارن و فشار. بیان تا نشونه دون بدیم که برزخ نمیخواد، که همین دنیا پر است. بنده گاهی بینم خودم هم در بین دو سنگ آتشینم و دارن فشارم. خدا کمک میکنه. گاهی یه خبری به ما میدن که هرس ما رو تحریک میکنه. نشستی فلان منفعتت از دست رفت. بعدم خدا چوب میخنده بهمونم، گاهی داریم دارت بهمون فشار میاد، هرس میخوریم. فقط همون که عرض میکنم دین و خدا و ایناست که گاهی هم گفت هر چی میخوامش، چه من فشار باید بهم بیام، به من چه. همون به نظرم بشه روز قیامت هم انشاءالله که چطوری این سنگ آتشین رو برمیدارن. همون توسل به ائمه که شنیدین دیگه شفاعت میکنن. همین دنیا، یعنی اگه ما نتوان، ما گاهی میبینیم چون آخر روایت داریم دیگه که ما میفرماد حق قد رو هم گاهی باید ازش بگذریم. امام حسین میگه از حقش نگذرش تا تونست، یعنی یزید اومد همه حق امام حسین رو بگیره دیگه. امام اومد چه کار کرد؟ گفت که نه، من به هر قیمتی رو مواضع وظیفه شرعی وامیسم. حقوق مسلمان رو در مدینه، در مکه میگفتن به شرطی میزنیم بریم مدینه که همه چیزتون رو بذارید، همه چیز رو نویزن. خب گذاشتن یا نگذاشتن؟ آقا گذاشتن، یعنی یکی هم بده حقمه بالا همشه بمون. چرا تونست بذاره جمال مبارک پیامبر صلوات الله علیه؟ اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
جذبش کن، یعنی وقتی یاد پیامبر میافتاد به راحتی میذاش نمیده. یعنی مگه همون که میخواست از مکه بیاد دنیا اخته سختش نبود؟ که آخه اینا زندگی منه، من با اینا دارم حالا برم چیکار کنم؟ حالا برم گوشه مسجد بشینم دیگه؟ مگه نرفتن گوشه مسجد صوفه کجا رفتن نشستن گوشه مسجد؟ یه خرمانگاهی گیرشون بده. خب شرایط این بود، ولی ممکن است اون عتیکم که میخواستن از مکه کنده بشن سنگ های آتشین برزخی در این دنیا روحشون فشار میدن، ولی چی بود که نجات پیدا کردن؟ نموندن که نتوجه به قیامت، عیناً روز قیامت و برزخ همینطور میشه. یعنی اون فشار حبی که ممکنست داشته باشن به دنیا میاد فشارشون بده، مگه یه تبد مگه این فشار موند یاد نجات پیدا کردن خوب به پیامبر اینا از بین برد دیگه، همین صورتش پیدا میشه، میبینن راحت شدن. حالا خودتون نگاه کنید، گاهی میگم راه دور نرید، حالا من خودم میبینم شما بقیه رو میبینید چون الحمدلله شما پاک. یعنی اینجوریست که روح رو پرفشار و مدفوع میکنه، یعنی تنگ میکنه دنیا روح را. اهل دنیا که قیامت رو نمیفهمن، دنیا مقصدشون میشه، همین امروز خودشون رو در دنیا که فرون برن روحشون رو اسیر میکنن، فردا حس میکنه، فردا میبینه نه چه بلای سر خودشون. پس اولا میندازندشون، نمیرن، انتخاب کسی جهنم نمیکنه، اما خودت هوست کشودت به جا، تو هوس رو انتخاب کردی فرو رفتی تو جهنم. در ثانی منها مکانن زیبا، از این جهنم یه مکان تنگی گیره اینها، و دیگه چی؟ و مقرنی، اینا کتبستن بیچاره ها، اینها زنجیر میل به طبیعت و دنیا و خوب به شهوت و مقام تمامش وجودش نسیبه. گاهی این رئیس ها را دیدی؟ آقا چرا همچی میکنی؟ که خیلی نکنم ورم میدارم. یعنی کی اینو گرفتار کرده است؟ خب ببه اصلا ابتکار میگه آقا این که خلاف هست. آخه شما عکس لباس زن را که اصلا طوری کشیده شده است که برآمدگی بدنش پیداست روی تابلوی کنار گذر مردم میچسبونی، بعد که خب این که بیناً حرام است و خلاف است، یکی آقا منافع اون از کجا وقت تامین کنی؟ پول میخواد مثلا، شهرداری پول میخواد، منافعش رو چطور تامین کنیم؟ یعنی حاضر است به گناه، یعنی به کثیف‌ترین گرایش ها، یعنی از این پستر میشه گرایش که آدم حاضر بشه یه تصویری که برآمدگی های لباس زن را، بدن زن را تو لباس قشنگ ببینی، برای اینکه منافعش تامین کنه. یعنی این کتبسته یه چیه؟ منافعش، یعنی فرو میره تو جهنم برای که کتبسته. خدا میدونه اینطوری شک کم نکن، یعنی اصلا شک بردار نیست مسئله که گجن این قرآن که لا رای بفی که معنی اصلا همه حالا جهنم هست، کتبسته بیره جهنم. میفرماد که وقت خیلی عجیب است، نه هر کلمه‌اش خودش عجیب است، روایت داریم آقا بزن من یه روایت داریم، وقتی قیامت میشه قرآن را که میارن میبینن بکره. یعنی چی؟ یعنی اصلا هنوز تمام طول تاریخ کسی نتونست دست بهش پیدا کنه. اینا چیزی نیست که حرف قرآن که اینا نیست که ما میزنیم که بکره. یعنی اگه این همه تفسیر ما داریم یا نداریم، 10,000 برابر اینم بعدن ما تفسیر بزرگان عزیز عجان عزیزترمون بنویسن، هیچ کدوم اینا به قرآن نیست، به قرآن دست هنو پیداش نزدیکی شاید باشه. حتی این نتیجه رو نمیشه گرفت که پس هیچ کس به قرآن نزدیکیستن. چرا؟ چون معرفت تشکیکی شدت و ضعف داره، یعنی هر کس به اندازه‌ای که متحرس روحش لایم از سهو الا المتحرون، ولی طهارت محض تماس محض است که اونم مال احلال باید. ولی چیزا عجیبیست، یعنی آدم نه اینا که ما میبینیم که اون مقام عالیه قرآن اصلا نیست، داره میگه که اونجاست که جیغشون در میاد، دعا داد بیزنن هنالک ثبورا. صبور که میدونی یعنی چه؟ واقعی میگه اونجا دیگه جیغشون در، بعضی اینجوری هم دیگه خیلی دل داره، باوردو نهید کسی دل داشته، دروغ میگه. مثلا یه موش بعضی ها میبینن بیچارا جیغشون در، نه اینا دل نداره، بعضی ها نه دیگه، اگه تاق خونشون هم بیاد پایین چیزیش نمیشه. اگه گفتی چرا؟ چون به یه چیز دیگه اطمینان داره که خب باشه پولا تو بانگم ها دوباره میسازه. اگه تاب خونش بیاد پایین، پولا بانگش هم دوز ببره دیگه. گاهی بازم روحیش جیغ نمیزنه، یه طور نیست، هنر که دارم دوباره از اول. اگه هنرش هم از دست بده، یه پیره مردی که تاق خونش بیاد پایین، بانکش هم بزنم، هنرم نداشته باشه، ممکن است بازم جیغ نزنه، یه امیدی برای خودش تو دنیاش بزنه. اما یه جاست که هر کی میخواد باشه از اونم گنده تر باشه، دیگه جیغش رو بزنیم. اونجایی که همه چیزش خراب شد، یعنی تمام قوای خودش خلاص کرد، میگه دو هنال کسو، اینا هر چی میخوان حالا خود نگهدار باشه، میشه به باندشون امید داشته باشن، به پولشون، به دستشون، به فنشون. اما یه جاز پیغمبر که اینها دعا جیغ میزنن که چی؟ دعا، نگو یقولون و نقال و دعا، جیغ میزنن هنال کثبور. این دیگه وا، اینجا دیگه وا پینا، اینجا دیگه چه خاکه به سر میکنه. خیلی فکر کنید نبا، آدم تمام سر برای ابدیتش میخواد، حالا ابدیتش خراب میشه. لو خود آدم بیدار بشه، به نظر من خیلی کار حلی میشه. خیلی میتونید رو خودتون مسلط شید، به شرطی که قیامت در افق جانتون پیدا بشه. کار سختیه، اگه سخت نبود که اینقدر قرآن حرف نمیزد روی قیامت. شما ببینید، ما هر وقت میخواییم بحث رو شروع کنیم باب قیامت باز کنیم، شما هم از خودمون که حداقل ما ظاهرش از خودمون نمیکنیم که میگم بقیه، چون ممکنه بود تو از خودت در میاری، بلکه خود ظاهرش که دیگه از خودم در نمیارم که ظاهرش مال خداست. ممکن است فهم من ضعیف باشه تو این قسمت که مسلمه. اگه قیامت چیز ساده ای بود که زود میشد بفهمیم، اینقدر تاکید نمیکنیم. و اگه چیز مهمی نبود که اگه نفهمیم مشکلی برات پیش نمیاد، اینقدر تاکید نمیکنیم. و جوابش میدونید چه جوخته؟ فکر کنید آقا، یه فکری برای خودمون بکنیم. لا، جواب میدن دیگه، اون جیغ میزنید حالا چه کار کنم؟ لا تدعو الیوم صبورا واحدا، صبورا واحدا، ودعو صبورا کثیرا. دیگه یه جیغ نزن، همه یه جیغ آده بزن دیگه، فاید یعنی جایی نیست که دیگه به بعد آخر جیغ آدم میزنه که مثلا میگه وای تاق اومد پایین، که مردم یا تاقا بگید یا منو بجود. دیگه نه، دیگه همه جیغ آده بزن بیرون، جیغ آدم میزنه که از محلکه در آن، یه محلکه در اومدن دیگه نیست، یه همه جیغ آدم میزن. یعنی در شرایطی خودت قرار دادی که دیگه همه باختن ها شروع شد. نسأل و کوند او که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك وغرور عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولى أمورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حق اون قلب بزرگی که این قرآن عزیز عظیم را بر آن نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا عشق اهل البیت و معارف این خاندان بزرگ را در قلب ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا سلطان قلب ها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا هر چه داریم از توجه به قیامت و غیب داریم، خدایا قلب ما را نسبت به غیب و قیامت همواره حاضر و ناظر بدار. خدایا متوجه ابدیت خودمان در این دنیا جهت اصلاح آن بشوی. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما.